چه توقعی از من داری؟ یه اوم دولاراست بشم و تملق بگم؟ تازه بعد از 45 سال زندگیم این باشه؟ سالی به 12 ما باز یه جفت خالی خرسک رو بذارم بانک و پول شدم زن و بچه هم بخورن تا شکمشون سیر بشه؟ شما این از من میخوانم؟
تو هر کاری از دستت برمیاد بکن، ولی من ازت میخوام مرد باشی، خون آبا اجدادی تو رگت باشه. این دختره طفل معصوم از غروب تا حالا داره گریه میکنه، میدونی واسه چی؟
رادیو گیک،
خداحافظ.
خداحافظ.
شماره 15
خیلی محبت کردین.
فریاد.
سلام، دیر که نسیم.
کوهو میذارم رو دوشم، رخت هر جنگو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم بادو نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه بدونه. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره.
توی رادیو گیک این شماره تو تقاطع تکنولوژی و جامعه با هم فریاد میکشیم، با داریوش که نخواست خواهرش رو تنها بذاره و عاشق آس تهران شد، تا آسانج که حالا اکوادوری شده، و پوسی رایت که توی کلیسا فریاد کشید علیه رئیس بزرگ. هفته هفته فریاده. با ما باشین که قبل از رفتن سراغ ماهی سیاه کوچولو با مغز موش F22 رو کنترل میکنیم. رادیو گیک.
چشات حرمت زمینه، یه قشنگ نازنینه، تا اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینه.
سلام، خوش اومدین به 16 شماره که میشه 15 شماره صفر داشتیم. رادیو گیک شماره 15 فریاد، برای کسایی که تکنولوژی براشون تلاش دائمی برای خوندن و حفظ این که فلان مدل فلان چیز فرقش با فلان چیه و اینا و اینا رو میدونین نیست، بلکه تکنولوژی براشون یا گیک بودن براشون یک پله عمیق‌تر شدنه، وایسادن تو تقاطع تکنولوژی و جامعه است و مطرح کردن دغدغه‌های انسانی. رادیو گیک برای گیک‌های سرگردان در تقاطع جامعه و تکنولوژی.
یه نبرد بون میارم، عکس چشم تو میگیرم، جای چشم اون میذارم.
یه هفته فوق‌العاده داشتیم، یا درست تر بگم 2 ظاهرن گرگو از خواب بیدار شدن، آسانج، معدنچی‌های آفریقای جنوبی، جلاد مردم کشورش، همه فعالن و کسی که میدرخشه پوسی رایته با آهنگ ضد دیکتاتوری که توی کلیسا اجرا کرد. رادیو گیک رو گوش بدین، هفته خاصیه، بسیار طولانی بخش اخبار، در نتیجه بخش آخر رو حذف کردیم. خبرامون رو شروع میکنیم با خبر عجیب مغز توی بشقاب که F22 کنترل میکنه. دانشمندان دانشگاه فلوریدا یک مغز درست کردن از سلولهای موش که میتونه شبیه ساز یک هواپیمای F-22 رو بدون مشکل کنترل کنه. اونا میگن که این تحقیق میتونه منجر به هواپیماهای بدون سرنشینی بشه که با سلول مغز پرورش داده شده یه زنده ولی غیر انسانی کنترل میشن. درسته، من میشه بهش گفت مغز یا نه؟ در واقع بحثشون اینه که یه چیزی حدود 25 هزار تا سلول رو روی یک رشته چند الکتروده 60 کاناله نصب کردن، در واقع 60 تا ورودی الکترودی داره که به هم وصلن، میدنشون به این 25 هزار تا سلول و دائما ازشون فیدبک میگه، بهشون اطلاعات میدن و فیدبکشون رو بررسی میکنن و دوباره بهشون فیدبک میدن توی دونه لوپ. در واقع هر 15 دقیقه یه چیزی رو مثل که ظاهرا کنترل میکنن، یه شبیه ساز F22 رو، بعد نتیجهش رو بهشون میدن که چیکار کردین و هی بهتر و بهتر و بهتر میشن. این 25 هزار تا سلول اول اصلا نمیدونن باید چیکار کنن، ولی ظاهرا الان توان پرواز دادن یک هواپیمای F22 رو دارن. بحث بسیار پیچیده‌ایه. از یه ور خب تونستن یه چیزی درست کنن که میتونه هواپیمای بی‌سرنشین بهتری رو کنترل کنه، از اون ور میگن که خب ما میتونیم حالا این سلول‌ها رو بررسی کنیم ببینیم اینا چجوری این رو یاد گرفتن و به الگوریتم‌های یادگیری بهتر برسیم و ممکنه تحول شگرفی تو هوش مصنوعی درست کنیم. مشخصه که سریعا هم توی بوخ میشه که بله، حالا عملیات نجات مصدومین و اینها میتونه امتر و سریعتر انجام بشه، ولی چیزی که من ازش میترسم یک مغز موشه که بهش گفته باشن اگه درست بره همه رو بکشه بهش پنیر میدن. بریم خبر بعدی. خبر بعدیمون نرم افزاریه برای تشخیص تأثیرگذارترین رمان نویس‌های دوره ویکتوریان. تو مجامع ادبی همیشه این بحث بوده که چه نویسندگانی بیشترین تأثیر رو روی رمان نویسی معاصر گذاشتن. اگه به قرن 19 فکر کنیم کسی مثل دیکنز به ذهنمون میاد انشالله، ولی واقعا اگر بریم دوره قبلتر چه کسانی تأثیر حد اکثری داشتن. این کشفش پیچیده است. یه مجموعه از دانشمندا جمع شدن از 1780 تا 1900 رو بررسی کردن. یادتون باشه دو هفته قبل سینا برامون، در واقع دو برنامه قبل که میشه 4 هفته قبل، سینا برامون از تأثیر الگوریتم پیج رنگ گوگل توی فوتبال گفت و اینکه چجوری میتونیم برای ارنج تیم ازش استفاده کنیم. این هفته این دانشمندا همین الگوریتم رو استفاده کردن برای بررسی تأثیرگذاری نویسنده ها رو هم. نتیجه رو سریع بهتون بدم. جین آستن و والتر اسکات صدرنشین شدن و رمان های غرور و تعصب و ایوان هو. کاری که کردن این بوده که 3500 تا رمان انگلیسی بین سال 1780 تا 1900 رو بررسی کردن. یه کامپیوتر همه کلمات رو بررسی کرده، تعداد و ترکیبشون رو شمرده. در واقع تعدادشون و ترکیبشون برای پیش بردن رمان که این کلمه ها چه جوری با هم ترکیب شدن که رمان جلو رفته. و با ایجاد 600 تا داده مختلف برای هر کتاب یه اثر انگشت ساخته. در واقع یه استرینگ یا ساختار 600 داده‌ای که میتونه کتاب رو معرفی کنه به بهترین وجه. بعد شروع کردن نگاه کردن که اثر انگشت کدوم کتاب‌های بعدی شبیه کتاب‌های قبلیه و در نهایت تونستن به هم وصلشون کنن و ببینن کدوم کتابا میافتن تو وسط، که همونطوری که گفتم غرور و تعصب و ایوان هو. شاید ادبیات برای شما جالب نباشه، برای منم در این سطحی که بخوام اینو بدونم جالب نبود، ولی این بخش اینجور خبرها همیشه برای من عجیب میشه که چجوری جامعه اینقدر اهمیت میده به داده هاش و بودن اطلاعات چطوری دست مردم رو باز میذاره برای پیش بردن ایده های جدیدشون. حالا فقط فرض کنیم ما میخواستیم کتاب های 200 سال گذشته رو بررسی کنیم، احتمالا یه حجم خیلی زیادیش رو اصلا دسترسی نداشتیم. یه بخش دیگه یه شد تو دست دوم فروشی ها و قاچاق فروشی ها میتونستیم به شکل کتاب های سانسور شده بخریم و در نهایت هم باید میشستیم تایپشون میکردیم که همچین برنامه روشون بنویسیم. آخرش هم سایتمون فیلتر میشد. اوه بیا، برای مایکروسافت در باره توالت، برنده جایزه طراحی بهترین توالت. یه بحثی بود که یکی از کامنت گذارا گفته بود که چرا رادیو گیک همش در باره کامپیوتر تکنولوژی و این چیزا نیست. واقعا هم نیست، ولی به هر حال یک شکل دیگه از تکنولوژی رو داریم حرف میزنیم. دو تا خبر قبلی به نظر من هر دوتاش درباره کامپیوتر تکنولوژی بود. این هم هست. اگه سایتش رو نگاه کنین، The Gates Notes. بحث اینه که از هر 10 نفر تو دنیا 4 نفر نمیتونن به شکل بهداشتی برن دستشویی. این یعنی 2.5 میلیارد نفر تو دنیا از این حق 100% اولیه طبیعی محرومن. خیلی حرفا. منظورم هم از محرومیت چیزی مثل زندان نیست که توش دستشویی رفتن و جایزه رفتار خوب آدم ها میکنن و اینا. منظور کشورها و گروهها و مردمی هن که دسترسی به آب و دستشویی سالم ندارن. بیل گیتس به عنوان یکی از آدم‌های پولدار و بسیار باشعور دنیا در حال مصرف کردن حجم زیادی از پولش برای کارهای انسان دوستانه و بهتر کردن شرایط جهان، از مبارزه با مالاریا تا تحول آموزش و پرورش مسخره سنتی تا ساختن توالت‌های بهتر. پولش داره خرج اینجور چیزا میکنه تو بنیادش و بقیه رو هم تشویق میکنه که این کارو بکنن. نام نمیبرم که کی، به دخترش خرجی نمیداد، میگفت دختر من نیست، تا مجبور شدن آزمایش ژنتیک بدن ازش خرجی بگیرن. بحث اینه که درسته هر هفته یه جور سیفون جدید میسازن و من هنوزم فهمیدم این توالت فرنگی 800 مدل آبو میکشن تو 200 مدل کاسه دارن و اینا، ولی واقعیت اینه که ما احتمالاً تو طول چند هزار سال اخیر هیچ تغییری تو مفهوم دستشویی رفتنمون اتفاق نیفتاده. میریم یه جایی تنهایی کارمون رو میکنیم، بعد میذاریم زیر زمین بمونه، حالا یا اتوماتیک خودش کشیده میشه میره در اعماق زمین، یا ما خودمون روش خاک میریزیم یا هر کاری، و بعدش هم خودمون رو با یه چیزی از سنگ گرفته تا آب با استفاده از دست یا دستمال تمیز میکنیم. البته اینم گفتن نداره که من یه بار با یه غربی حرف میزدم کلی منزجر شد از فهمیدن این مفهوم که ما با دست خودمون رو پاک میکنیم در اون قسمت، و خیلی ناراحت بود که من به هم آدم دست دادم اینا دستشون زده بودن به اونجا. ما هم بهش توضیح ندادیم که چقدر ما منزجریم که شما خودتون رو پاک نمیکنید. این بحثا فرهنگیه. به هر حال خلاصه کنم، خبرو زیاد شد این هفته توی سیاتل جایزه دادن به 3 تا دانشگاه که هر 3 تاشون هم طرحی داده بودن برای دستشویی هایی که مدفوع انسان رو تبدیل میکنه به مواد قابل استفاده. بنیاد گیتس، مال دانشگاه کالیفرنیا که اول شده بود، خروجیش هیدروژن و برق بود، هیدروژن. دانشگاه از انگلیس خروجی ها رو تبدیل میکرد به زغال، مواد معدنی و آب پاک. رتبه سوم هم ایده مشابهی بود از دانشگاه تورنتو.
We are Microsoft. You will be assimilated. Resistance is futile.
و از مایکروسافت گفتیم، در واقع خوبی رئیس سابقش رو گفتیم، بدی فعلیش هم بگیم. ویندوز 8 کاربراش رو زیر نظر میگیره. این که حرفه خیلی جدیدی نیستش، ولی یه آقای به اسم ندیم گوبیستی یا چنین چیزی تحقیق جالبی داره روی ویندوز 8. در واقع متوجه شده که ویندوز 8 هر نرم افزاری که نصب میکنیم رو با IP مون به در همون لحظه که داریم نصب میکنیم به مایکروسافت اطلاع میده. در واقع اگه میخواییم مثلا فایرفاکس رو نصب کنیم، به مایکروسافت میگه که در این IP این برنامه که دانلود شده داره نصب میشه. این جریان بدون رمزگذاری درست انجام میشه. به خودی خود مشکل زاست، چون من شاید نخوام به هر کی بگم چی دارم نصب میکنم. تو یه لایه بالاترم مشکلش اینه که رمزگذاری درست نداره. در نتیجه نه فقط مایکروسافت، که هر کس شبکه رو زیر نظر داره میتونه ببینه که هر کی تو چه زمانی داره چی نصب میکنه. این زیر نظر گرفتن بیشتر و بیشتر کاربرها چیزیه که کلی از نوشته‌های قدیمی در موردش هشدار داده بودن. خیلی از رمان‌های قدیمیمون، کتاب 1984، فایرمن، خیلی خیلی زیاد در این باره حرف میزدن که یه تاریخی میاد که همه زیر نظر یک، به همین اصطلاح اینجوری، برادر بزرگتر هستن. برادر بزرگتر داره همه رو نگاه میکنه که یهو کسی دست از پا خطا نکنه. همه هم مدعیان که خب میخوان مواظب ما باشن. هیچکی نمیگه که من اومدم دیکتاتور شم. همه میگن ما میخوایم مواظب شما باشیم، یهو شما ویروس نگیرین، جامعه خطرناکه، شما همینجوری الکی نرین بیرون، ما باید از شما حفاظت کنیم و این داستانا. در نتیجه با لطفی که دارن مجبور میشن ما رو زیر نظر بگیرن که یهو اتفاق بدی برامون نیفته. یادمون باشه نقد قول ما تو رادیو گیکینه. مردمی که حاضر باشن آزادیشون رو فدای امنیت کنن به هیچ کدومش نمیرسن. نه آزادی نه امنیت. اوه این وسط اینم بگم. هواپیمای پرواز 562 ایر فرانس از پاریس میرفته بیروت، بعد به خاطر تنش‌هایی که در اطراف فرودگاه بیروت بوده و سوخت کم، تصمیم گرفته توی فرودگاه دمشق فرود بیاد. مشکل چیه؟ رژیم بعثی بشار اسد تحت تحریم‌های بین‌المللیه، چون تو سال‌های گذشته، در واقع تو این خیزش یک سال خورده گذشته، بیشتر از 14,000 نفر آدماشو کشته و چیزهای متنوع تحت تحریم بین‌المللیه. از اون ور هواپیما میخواد سوخت بزنه، نمیتونه پول بده. چیکار کنه؟ خلبان شخصا از فرست کلاس درخواست کرده که مرامی پول جمع کنن، پول بنزینو بدن به فرودگاه. مسافرها هم شروع کردن پول جمع کردن و در نهایت 17,000 تا جمع شده. البته ظاهرا آخرش با فروزه کنار اومدن پول مسافرا رو برگردوندن، ولی اتفاق خیلی بامزه‌ای بوده. خب این خبر ربطی به هیچ چیزی نداشت، فقط چون خیلی خیلی بامزه بود تصورش گفتمش. و خبر با ربط، کلی کتاب و جاوا اسکریپت روی مولکول‌های دی ان ای. کامپیوتر قدیمی ما که هارد داشتن، بعد الان مود شده که فلش دارن به جای هارد، یعنی دقیقا شبیه تکنولوژی کول دیسک به جای هارد توی دستگاهه. حجمش هنوز خب کوچیکه، قیمتش خیلی گرونه، بیشتر به کار بچه پولدارا میاد، ولی به جاش باتری کم مصرف میکنه چون چیزی توش نمیچرخه، تکون خوردنش این کار مهم نیست و اینا. ولی ما که نداریم میتونیم بازم ساب کنیم، شاید دیر نشده باشه، شاید اصلا تکنولوژی جدید بیاد، کسی چه میدونه، شاید کامپیوترها تو چند سال دیگه کلن از دی ان ای برای ذخیره استفاده کنن. در حال حاضر تو دانشگاه هاروارد 53400 تا کتاب، 11 تا عکس جی پی اگ و یک برنامه جاوا اسکریپت که میشه روی هم 5.27 میلیون بیت رو روی رشته دی ان ای ذخیره کردن. رکورد قبلی فقط 7000 بیت بود. دقتون این از 7000 پریدن به 5 میلیون. و این یه پرش بسیار بسیار عظیم و نوید دهنده است. از نظر تئوری دی ان ای ابزار فوق‌العاده‌ای برای ذخیره سازی. هر نوکلئید میتونه 2 بیت اطلاعات ذخیره کنه و این یعنی هر رشته دی ان ای حدود 455 اکسترا بایت که میشه برابر 100 میلیارد DVD قدرت ذخیره سازی داره. دقت کردین 100 میلیارد رو، یعنی اگر به هر نفر در کره زمین 25 تا DVD بدن هر چی میخواد بنویسه، همشو میشه تو یک دونه رشته دی ان ای ذخیره کرد. از این مهمتر تو سطح تئوری اطلاعات روی دی ان ای میتونن چند هزار سال عمر کنن. داکیومنتری جوراسیک پارک رو دیدین حتما، داکیومنتری شوخی کردم، در واقع از یه دی ان ای که چند هزار سال مونده اطلاعات دایناسور رو بیرون میکشن و میسازنش. البته تا به حال امکان نوشتن روی رشته‌های طولانی دی ان ای عملی نبوده و تریک چرچ، این آقای محقق، تو این تحقیق همین بوده که از رشته‌های کوتاه‌تر از رشته‌های دی ان ای استفاده کرده. اونها اول جاوا اسکریپت و کتاب و عکس رو به بیت تبدیل کردن، بعد به شکل سنتتیک یک رشته دی ان ای ساختن. سنتتیک میشه غیر طبیعی. یه رشته دی ان ای ساختن که توش پایه‌های ای و سی نشون دهنده صفر بودن، جی و تی نشون دهنده یک. در واقع صفر و یک تو دی ان ای درست کردن، بعد یه رشته دی ان ای درست کردن با اون اطلاعاتی که می‌خواستن. چون به شکل سنتتیک درست شده، در واقع انگار سی دی رو کلن درست کنیم، نه اینکه رایت کنیم، قابل دوباره نویسی نیست و فقط کاربرد آرشیو اطلاعات داره. البته محققین گفتن که بازنویسی اطلاعات روی دی ان ای غیر ممکن نیست و فقط اونها هنوز سراغش نرفتن. نوشتن روی دی ان ای از نظر ظرفیت و هزینه هنوز قابلیت استفاده عمومی نداره، خیلی گرونه و تکنولوژیکی سخته، ولی رشدش اونقدر سریه که ما بتونیم امیدوار باشیم روزی نه چندان دور عملیاتی شدنش رو ببینیم. خبر بعدیمون ویروس گاز چیزهای مختلفی گفتن، زیر نظر گرفتن تراکنش های بانکی تو خاورمیانه. بله، دوباره از همون خانواده مشهور استاکس نت، فلیم و بقیه خبیسا ظاهرن یک ویروس ساختن که میتونه به شکل ماجولار چیزای دیگه ای رو حمل کنه. در نتیجه از همون هسته حالا انواع و اقسام ویروس هایی دارن کشف میشن. استاکسنت رو داشتیم، فلیم رو داشتیم، خانواده شو، و الان گاوس که جدیده. با استفاده از ضعف های ویندوز تو کشورهای مورد نظر، تو مناطقی که میخوان پخش میشه و اجزای مختلفی که روش سوار شدن کارهای مختلف میکنن. کاری که میگن گاوس میکنه اینه که تراکنش های بانکی رو زیر نظر میگیره و خب مطمئنا به جای اطلاع میده. خبر زیادی هم دربارش نداریم، وارد جزئیات هم نشیم، سنگین ترین چه کاریه، ولی کاسپرسکی که مال دوست و برادر روسیه است گفته احتمالاً این همون جایی ساخته شده که استاکس نت ساخته شده و احتمالاً میتونه تراکنش های مالی رو زیر نظر بگیره. پخش زیادیش تو خاورمیانه بوده و احتمالاً و چیزهای دیگه. آیا میدانستید روانشناسان اخیراً در تحقیقی نشان دادند که کسانی که آپدیت های دوستانشان در فیسبوک را نگاه میکنند احساس میکنند از بقیه بدبخت‌ترند؟ قرص واقع‌گرایی ما به شما کمک میکند متوجه شوید که اگر کسی هر هفته از پارک نزدیک خانه عکس گذاشت، به معنی این نیست که در زندگی مشکل ندارد و همیشه در پارک شاد است. هر بسته به قیمت کمی تفکر. قرص های واقع‌گرایی ما. و یه خبر دیگه هم دارم، اولین دوربین اندرویدی. تا امروز گوشی های اندرویدیمون دوربین داشت، حالا ظاهرا قرار دوربین های عکاسیمون اندروید داشته باشه. بحث اینه که خودش خب یه خبر، یه چیزی ساختن، خیلی مهم نیست، ولی بحث اینه که همه چیز دنیا داره سیستم عاملی میشه. در واقع چه کاریه ما هی بشینیم چیپ طراحی کنیم وقتی میتونیم فقط یه کامپیوتر و سیستم عامل ثابت رو تو همه چی بذاریم و فقط برای کاربردهای مختلف براش برنامه بنویسیم. در واقع هر دستگاهی که ما تو زندگیمون داریم چند تا ورودیه، چند تا خروجی، یک سری تصمیم. اگه می‌خواید ماکروفر درست کنین، می‌تونین اندرویدیش کنین. یه کامپیوتر کوچولو توش بذارین، یه برنامه اندروید ران میشه، اون گویی رو بهتون نشون میده و هرچی، و از اون ور به المنت‌ها و هرچی هست دستور میده. اگه می‌خواید رادیو درست کنین، یه اندروید توش بذارین. اگه می‌خواید هرچی مطلقاً تلفن ثابت درست کنین، یه اندروید بذارین که روی کامپیوتر داره رانش میکنه و این کامپیوترها ممکنه $20 بیشتر قیمتشون نباشه. اولین دوربین رو نیکون ساخته. قول میدم که به روی تلویزیون خواهد اومد و مایکروسافت و اپل اگر میخوان این بازی رو نبازن باید بجنبن و سیستم عامل های قابل ارزش و دستگاه های گوناگون و ارزون یا مجانی یا از اون بالاتر آزاد ارائه بدن. قول میدم 5 سال دیگه تلفن ثابت و یخچال و غیره لینوکسی و اندرویدی هم اومده باشه. چون برای حتی یه ساعت رومیزی هم راحت تره یه کامپیوتر $20 توش بذارن با یه برنامه جذاب، تا اینکه برن یه چیزی به طور خاص مدار بسازن که ساعت بشه. هر آپدیت هم میتونه بهش قابلیت اضافه کنه. اولین دوربین اندرویدی مبارکه، چون احتمالاً راهگشای یه راه جدیده. ماجرای ناسا و بادوم زمینی. اگر مثل مجموعه بزرگی از گیک ها فیلم و عکس های کنجکاوی ناسا توی مریخ رو دنبال میکردین، ممکنه متوجه حجم زیاد بادوم زمینی روی میزهای مهندسا و اینکه برای خوششانسی همه داشتن بادوم زمینی میخوردن شده باشین. البته تمام جنبه خوششانسیشو ندیدین، ولی دیدین که همه بادوم زمینی دارن. این یه سنت توی ناسا. برمیگرده به 1964 و درست قبل از پرتاب رنجر 7 به سمت کره ماه. تا اون موقع پروژه رنجر بسیار ناموفق بوده. رنجر 1, 2, 3, 4, 5, 6 همشون به گیرهای خاص برخوردن و شکست خورده بودن. مشکل بودجه شدیداً وجود داشت و از اون مهمتر این بحث به وجود اومده بود که شاید تیم‌های دانشگاهی نمیتونن کارهایی که ناسا میکنه رو مشارکت داشته باشن. توی پرتاب رنجر 7 این ایده به ذهن مدیر پروژه رسید که حین پرتاب به مهندسای اتاق پروازش بادوم زمینی بده. ایدهش این بود که خب اون لحظاتی که فقط باید صبر کنن و استرس داشته باشن تا شاید بخواد کاری انجام بدن، بهترین استرس رو کم کرد. برای کم کردن استرس میتونن دستشون رو ببرن تو ظرف بادوم زمینی، چند تا بذارن دهنشون به جوان قورت بدن، یا حتی بعضیاشون شروع کردن با بادوم زمینی ها رو میز بازی کردن، یه چیزای گردتورن دیگه. و در واقع این باعث شد که بتونن تمرکز بیشتری کنن و از این طریق استرسشون کمتر بشه. حداقل این ایده مدیر پروژه بود. تمام رنجرهای قبلی به مشکل برخورده بودن. ایده ناسا این بود که دانشگاه‌ها توانه همکاری تو برنامه‌های فضایی رو ندارن و رنجر 7 آخرین امید دانشگاه‌ها بود برای پیشگیری از این برداشت نهایی بر هفتمین شکست. روزهای قبل از پرواز با پیدا شدن یه سری پیچ اضافی توی سیستم تلویزیون، بسته پیچ و غیره، این شایعه به وجود اومده بود که گروهی دارن سعی می‌کنن عمدن مأموریت رو به شکست مواجه کنن. بعد از پرتاب هم ایستگاه کنترل زمینی شانس رسیدن به هدف رو فقط 50% میدونست. مهندس‌ها در حال بادوم زمینی خوردن با کامپیوترهای ضعیف‌تر از چیزایی که شما الان دارین باهاشون رادیو گیک گوش میدین، یه سری دستورات برای تنظیم بین مسیر به سفینه فرستادن و گفتن شانس پیروزی رنجر 7 از 50 رسیده به 80%. کماکان خیلی کمه، به بادوم زمینی خوردن ادامه دادن. روز بعد ساعت 6 و 5 دقیقه صبح جمعه صدای وسایل تلمتری رنجر قطع شد. نترسین، این طبق برنامه بود. این یعنی سفینه به سطح مورد نظرش رسیده و شروع کرده به ارسال تصاویر. فریاد شوق به هوا رفت. انسان اولین عکس‌های از فاصله نزدیکش رو از کره ماه دریافت کرده بود. ما نمی‌دونیم چقدر سهم این پیروزی به بادوم زمینی ربط داشت، ولی از اون روز بادوم زمینی یکی از پیش نیازهای مهم اتاق فرمان سفینه‌های ناسا شده برای خوششانسی. با این خبر می‌ریم در اعماق. اول ایمیل جالب رو بخونم که یکی برام فرستاده بود و گفته بود شاید برای رادیو جالب باشه. واقعا هم بود. به نظرم ارزش داره انگلیسی هم بنویستش. یه نکته امنیتی کشف کردم تو سرویس outlook.com. گفتم شاید برات جالب باشه. میدونی که این سرویس جدید ایمیل مایکروسافته و میشه با یوزر پسورد هاتمیل توش لاگین کرد. اما وقتی من میخواستم لاگین کنم گفت متاسفانه پسورد هاتمیل شما بیشتر از 16 کاراکتره و برای outlook.com باید کمتر از 16 کاراکتر باشه. تا اینجاش خب خودش خیلی زایه است، یعنی مقیاس امنیتیشون رو آوردن پایین‌تر. اما جریان وقتی جالب شد که پیشنهاد داده بود اگه 16 کاراکتر اول پسورد هاتمیلتون رو بزنید هم وارد میشین. و شد. برای کسی که اینو توضیح خودمه، برای کسی که در واقع سر در میاره این پسوردها باید چه جوری ذخیره بشن، این پسوردها باید با 8 ذخیره بشن. هیچ وقت نباید بگی که من پسوردم هست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 و هر کس اینو تایپ کرد وارد بشه. مثلا هر کدومش یه کاراکتره. در واقع باید این رو تبدیل کنه به یه حبه هش، یه الگوریتم یه طرفه، یعنی این استرینگ رو تبدیل کنه به یه چیز غیر قابل برگشت. بعد که شما پسورد جدیدتون رو میدین، دوباره اونو با همین الگوریتم تبدیل میکنه به اون چیز غیر قابل برگشت و میبینه اینا یکی شدن یا نه، پس پسورد درست بوده، پس میره تو. اینجوری نیست که شما اون از رو دومیه که تو دیتابیس هست بتونین بگین پسورد چیه. این حتی که شما اطلاعات دیتابیس رو هم بگیرین پسوردها رو به دست نمیارین، چون یه الگوریتم یه طرفه است. ولی وقتی بهتون میگه 16 تا اولیشو بدین، یعنی یا تا الان 16 تا اولی رو فقط هش میکرده یا اصولا هش نمیکنه. خود دوستمون ادامه داده که معنی این موضوع اینه که پسوردها به صورت پلین و بدون هش و رمزنگاری ذخیره شدن. اتفاق بسیار مهمیه، به نظرم جذابه برای نوشتن به انگلیسی. در اعماق دوممون هکرها و بکدور تو مغز انسان برای خوندن اطلاعات حساس. خیلی جریان سنگینه. محققا توی کنفرانس یوزنیکس یا یه چنین چیزی یه آسیب پذیری زیرودهی تو مغز انسان نشون دادن که خب چون ما نمیتونیم سافت‌ورشو آپدیت کنیم به این راحتی هم نمیتونیم حلش کنیم. ماجرا اینه که یه حجم چیزایی رو ما تو ذهنمون داریم که میتونیم به بقیه نگیم. مثلا پسورد بانک من. من پسورد بانکم رو دارم و میتونم به شما نگم. ولی یه بکدور تو مغز نشون دادن این هکرها یا بیو هکر نمیم چی بهشون بگیم که میتونن این اطلاعات رو بخونن. اونم با وسایلی بسیار بسیار ابتدایی، وسایلی که به شکل مجاز میتونین الان برین مغازه بخرین. ببخشید یه خورده ترسناکه، ببخشید اگه صدا میلرزه. بذارین از برعکس بگم جریان از اون بر. برای خوندن اطلاعات از مغز به دو تا چیز نیاز دارین. خواننده سیگنال های مغزی که معمولا یه ابزاره که به سر یا پوست سر وصل میشه. دیدینشون یه سری اینجوری مثل چسبن میزنن به سر، بعد مثلا شما یه چیزی فکر میکنین یه سری موج کم و زیاد میشه. اینا میتونن ریسیورایی ان که امواج مغزی رو میبینن و یک نرم افزار لازم دارین که اینها رو تفسیر کنه. در واقع میتونین برین با 400 500 تومان یه خواننده امواج مغز بخرین، الان تو مغازه میفروشن، شبیه یه خرچنگ وصلش کنین به سرتون، بعد یه نرم افزار رو کامپیوترتون ران میکنین که امواج مغزیتون رو اون نشون میده. حتی این برنامه ها میتونن سریعا یادم بگیرن. شما میتونین روی شکل خاصی از مغز تمرکز کنین، روی چیزی یا یه چیزی اون موج مغزیتون رو توسط کنین، اون برنامه بهتون نشون میده. بعد یاد میگیرین یک به یک همون موج مغزی رو ایجاد کنین، بعد به اون برنامه میگین که من هر وقت موج مغزیمو اینجوری کردم تو مثلا پنجره رو ببند. درش بعدا میتونین با مغز کنترل کنین. در واقع به مغزتون که فشار بیارین اینجوری میتونین اون موج رو تولید کنین کامپیوترم هم همون کارو میکنه. حالا روش کار این هکرها چی بوده؟ گذاشتنش رو مغز داوطلبا و بهشون چیزهای آشنا نشون دادن و دیدن که وقتی طرف یک چیز آشنا میبینه پترن مغزش چجوری عوض میشه. بعد شروع کردن چیزهای مختلفی رو بهش نشون دادن و آشناهاشو شناسایی کردن. مثلا شماره رمز بانک. من میتونم اگه بدونم شماره شما بین این 20 تا شماره است، 20 تا شماره بهتون نشون بدم، همینی که پترن مغزتون عوض شد بگم این پترن 4632 براتون آشناست و بس مغزتون پیک زده، پس ممکنه این پسورد بانکتون باشه. ولی بانکتون کدومه؟ میتونم همه پترنای همه لوگوهای بانک‌ها رو بهتون نشون بدم، هر جا مغزتون پیک آشنایی زد بگم که اینجوریه. ظاهرا بین 10 تا 40% اطلاعات رو تونستم در بیارن و اطلاعات هم خیلی ساده نبوده، حتی در حد محل خونه یارو رو در آوردن، نقشه شهر رو بهش نشون میدن، تو منطقه‌های مختلف زوم میکنن، هر وقت پترن آشنا با این آشنامو دیدن تو اون منطقه بیشتر زوم میکنن، در نشه همیان تو کوچه یارو سر کوچه خودش یه پیک دوباره میزنه، اون پترن رو نشون میدن، میره یکی یکی پلاکا رو بهش میگن، سر پلاک خودش دوباره مغزش پترن آشناییش روشن میشه بدون کنترل خود یارو. در نتیجه یه جور بکدور تو مغزه. خدا بیامرزه ابن سینا رو، یه قصه ما داشتیم بچگیامون که یاروی عاشق شده بود، بعد نمیگفت، بعد گفت یکی رو بیارین که همه شهر رو میشناسه، بعد نبض یارو رو گرفته بود، یارو اسم خیابونا رو میگفت، هر جا عشق این اونجا بود نبضش تند میزد، بعد یکی اسم کوچه ها رو گفت، نبض یارو سر کوچه یارو تند زد و همینجوری اسما رو گفت و کشف کرد عاشق کیه. این ناکسا هم همون کارو کردن. پس همه چی از سمت آریایی ها میاد. بله. در اعماق بعدیمون فرستادن ویروس برنامه‌های جاسوسی برای فعالان حقوق بشر مراکشی. گروهی از فعالان حقوق بشر مراکش که در پی بهار عربی یه سایت خبرنگاری شهروندی زدن که اخیراً برنده جایزه‌های متنوع از گوگل و اینا شده، برای اینکه داره خیلی خوب کار میکنه، یه ایمیل دریافت کردن که توش یکی از کانتکت هاشون میگه یک آبروزی دولتی رو کشف کرده و اگه اینا میخوان بدونن جریان چیه فایل اتچمنت رو نگاه کنن، یه فایل داکیومنته. بقیه شده که شما حدس میزنین دیگه، باز کردن فایل همان و نشودن یک برنامه جاسوسی در سطح دولتی که کنترل کامل کامپیوتر طرف رو به دوست ها میده همان. این که میگیم در سطح دولتی یعنی این که کار یه نفر و دو نفر و یه شب و دو شب نیست، یه دولت منطقا باید پشتش باشه که بشه همچین چیزی رو نوشت. بررسی کنند های ویروس گفتن که ویروس فوق العاده پیشرفته است و یه چیز معمولی نیست و دقیقاً برای هدف‌های خاص خودش طراحی شده، در واقع برای این فعالان مراکشی. اتفاق مشابهی چند وقت قبل برای مدافعان حقوق بشر بحرین افتاد و نشون داد که شرکت‌های تجاری کشورهای غربی تو مورد بحرین به طور خاص انگلیس رو حدس می‌زنن، تو مورد مراکش ایتالیا چطوری دارن به سرکوب حقوق بشر برای سود خودشون کمک می‌کنن. شرم باد برشون. و یه مقاله خوب دیگه هم هست درباره وضعیت آسانج پس از دریافت پناهندگی. مقاله مال بی بی سی فارسیه. به نظرم میارزه بخونینش. وضعیت آسانج پس از دریافت پناهندگی چگونه خواهد بود. بحث بامزه‌ایه. توضیح میده که آسانج، خب میدونیم ماجراش چیه، یه آبروریزی بزرگی از آمریکا و برنامه‌های دیپلماتیکش کرد. بعد خب منطقاً چون نمیتونستن طبق قوانین آمریکا مثل آدم تعقیبش کنن چون کار زشتی نکرده بود، در واقع اطلاعات محرمانه رو خارج نکرده بود، اونی که اطلاعاتو خارج کرده بود رو دستگیر کردن. ولی آسانج میگه من یه سایت دارم که آزادی بیان توش رعایت میشه و براش یه پاپوش دوختن، اگه ما بهتر بگیم، یا حالا ممکنه هر چی باشه. ولی به هر حال کل داستان این بود که تو سوئد این با یه خانمی خوابیده که حالا من اول گفته من کاندوم میخوام، بعد این کاندوم استفاده نکرده یا پاره شده یا کنار رفته یا هر چی، و الان رد نوتیس پلیس بین الملل دارن همه دنبال این جنایتکار عظیم میگردن. آسانج تو انگلیس دستگیر شد، با به قول ما وثیقه بیرون بود و پناهنده شد به سفارت اکوادور. بعدش هم اکوادور بهش پناهندگی داد، در واقع یعنی الان یه اکوادوری حساب میشه و همه چی رو خیلی سخت کرد دیگه. ولی حالا چی میشه؟ یه نکته بامزه اینه که بحث های حقوقیشه دیگه، چون سفارت اکوادور خاک اکوادوره توی لندن، درنچه الان تو خاک اکوادوره، ولی بالاخره یا باید اون تو بمونه به زندگیش ادامه بده یا میتونه بیاد بیرون. نمونه هایی رو مثلا مقاله میگه از کسی که توی روسیه پناهنده شده بود، از روسا پناهنده شده بود و مثلا 14 سال تو سفارت موند. بعد اینو میگه که آیا پلیس انگلیس میتونه وارد سفارت بشه، ولی در واقع نمیتونه بشه چون خاک اونجاست، درنچه پلیس نمیتونه توی سفارت بازداشتش کنه. سوال بعدی اینه که آیا میتونن دستور بدن که مسئولیت دیپلماتیک کلن یه ساختمون رو لغو کنن، که اینم میگه دادگاه اگه بخواد میتونه ولی به هر حال احتمالاً نمیکنه. یه سوال اینه که حالا بهش پناهندگی داده شده، آیا میتونه از سفارت خارج بشه؟ نمیتونه خارج بشه. شرایط بامزه‌ای شده، بیشتر اینش جذابه. در واقع آسانج هکر قوانین جهان هم شده، الزاماً فقط یه هکر نیست، کلن قوانین دنیا رو به یه چالشی گرفته که آقا این مدلی که دارین سعی میکنین دنیا رو اداره کنین مسخره است. یه نکته اینه که آیا مثلا اکوادور بیاد با آسانج یه شغل دیپلماتیک بده اصلا، اگه بخواد خیلی جدی پشتش وایسته بگه ایشون فلان کاره یه سفارت خونه است، در نتیجه اصلا دیگه مسئولیت دیپلماتیک داره. یا مثلا سوال بامزه اینه که آیا میتونن بذارنش توی جعبه خارجش کنن، چون طبق قوانین جعبه هایی که مهر دیپلماتیک خورده باشن رو پلیس نمیتونه بگیره، در نتیجه اینا میتونن بذارنش توی جعبه خیلی بزرگ، مهر دیپلماتیک هم روش بزنن خارج کنن. البته همه اینا بحثای دعواست دیگه، که آیا اکوادور خودش رو اینجوری با همه کشورهای جهان به جنگ میندازه یا نه، ولی به هر حال بحث بامزه‌ایه. تیکه بامزه‌ای برای یه گیکش هم اینه که چجوری میشه با قوانین جهان بازی کرد مثل یه هکر. و آره دو سه خبر دیگه هم دارم براتون میخونم. یکیش خیلی بزرگه، آمازون و تحویل کالا از طریق بقالی‌های انگلیس. سایت آمازون یه سایت خرید آنلاینه، اول با کتاب خیلی مشهور بود، بعد شروع کرد چیزهای دیگه هم فروختن. برخلاف ایبی که آدما توش با هم تجارت میکنن، تو آمازون واقعا داره خودش چیز میفروشه. قبلا هم من فکر کنم گفته بودم تو رادیو که اگه من میخواستم سهام تکنولوژیک بخرم، در واقع پولی داشتم که میتونم توی کشور آزاد سهام بخرم، حتما آمازون میخریدم، چون آمازون با همه فرق داره، با اپل، با همه. اپل یه چیزی میسازه خیلی گرون میفروشتش، یه سریرم زامبی میکنه که حتما برن بخرنش، یه دم که به دردشون میخوره میخرن، یه حجم زیادی هم فقط فیگورشن که ما با کلاسیم. مایکروسافت خب داره بازارش از دست میده و ازش خیلی خوبه، امن و امان بوده، ولی به هر حال معلوم نیست چجوری پیشرفت میکنه. گوگل در واقع رو هیچی داره پیشرفت میکنه، هیچی منظورم کالای فیزیکیه، کالای فیزیکی نداره، داره با اطلاعات پیشرفت میکنه. ممکنه ترند آینده باشه ولی کماکان برای سرمایه‌گذاری یه خورده سخته. ولی آمازون در واقع شده یه فروشگاه خیلی بزرگ تو همه دنیا، و تفاوت اصلیش با بقیه کتاب فروشی‌ها، کالا فروش‌ها و هر چی اینه که علاوه بر فروش آنلاین سیستم توزیع خیلی گسترده هم داره. حالا تو یه ابتکار عالی یه قرارداد بسته با 5000 تا بقالی که البته خارجی‌ها بهش میگن کورنر شاپ، تو ایران هم شده بهش میگیم سوپرمارکت. به هر حال بقالی فکر کنم وضع کلمه درست‌تریه. قرارداد بسته با 5000 تا بقالی یا مغازه بغل کوچه و دکه‌های روزنامه فروشی که کالاهاشو تحویل بدن. بازار آمازون در حال حاضر 1.9 میلیارده و اینکه بیاد 5000 تا بقالی و روزنامه فروشی انگلیسی رو تبدیل کنه به شعبه پخش خودش، این عددو خیلی عظیم‌تر خواهد کرد. این دقیقاً مشکل خرید آنلاینه. تو ایران به طور خاص و جاهای دیگه من باید بشینم تو خونه که آقای پستچی یا مسئول توزیع کی حوصله‌اش میکشه تو وقت کاری زنگ بزنه که امروز تصمیم گرفتم بیام کالاتون رو تحویل بدم، یا اگه پسته بیاد یا بندازه تو خونه یا یادداشت بذاره که اومدیم نبودین بیاین اداره پست تحویل بگیرین. در واقع در نهایت من یه بدبختی دارم، یا اینکه من باید کارمو ول کنم یارو داره میاد بدو بدو بیام خونه، یا اینکه خواهش تمنا کنم که خارج وقت کاری بیاد، یارو هم هی ناز میکنه که نما امروز مسیرمون از اون ور ساعت 10 معلوم نیست به شما برسیم، در نهایت من باید 3 ساعت بشینم تو خونه که کی میخوان بیان تحویل بدن. ایده آمازون اینه که من به جای اینکه استرس داشته باشم که کی قراره یارو بیاد خونه‌ام، به بقالی محلم بسپرم، در واقع من نسپرم، آمازون بهش کالای منو تحویل بقالی محل بده، من که دارم میام خونه از سر راه از بقالی یا روزنامه فروشی بستمو تحویل بگیرم. بقالی و روزنامه فروشی‌ها تقریبا همیشه بازن. درنچه من هر وقت بیام میتونم تحویلش بگیرم. همچنین توی انگلیس و بقیه جاها بخشی از کارفرماها به کارمندا اجازه نمیدن آدرس محل کارشون رو برای تحویل کالا به آمازون و بقیه بدن. درنچه این باعث میشه یه سادم جدید بتونن چیز بخرن. علاوه بر اون کلکت پلاس اینم داره که من توش مثلا میتونم 4 تا سایز مختلف تیشرت سفارش بدم، همشون که اومدن دیدمشون اونی که میخوام رو وردارم، بقیه رو بذارم پیش بقالی بگم من اینا رو نمیخوام برمیگردونم و پولمو پس بگیرم. با این اوکی ان، اصلا کار بدجنسی نیست. در واقع یارو میدونه که خب از این طریق من میتونم لباس بفروشم که خیلی هم جدی آمازون واردش شده. خوشحالی بقالی ها چیه؟ اینه که خب من چون به آمازون یه چیزی سفارش دادم میخوام بخرم، به شکل فیزیکی میرم تو مغازه اونا. خیلی منطقیه که خریدای دیگه هم از همون مغازه بکنم. در واقع افراد محل پاشون همیشه تو مغازه بازه و خریدای دیگه شون هم میکنن و هم آمازون سود میکنه، هم فروشنده سود میکنه، در واقع بقالی، هم خریدار اصلی که من باشم. آمازون رو دست کم نگیرین. کسب و کار، یا بهتر بگم کار و کسب آنلاین رو داره متحول میکنه. یه بخش تبلیغاتی دیگه هم برم. درست برای تنفر کنم باید یه موزیک شاد بزنم وسطش با هیجان یه چیز رو بخونم. جشنواره ربات شایسته به روبونانت رای دهید. با سرچ کردن به دنبال 5th Robot Hall of Fame Induction Ceremony یا دنبال کردن لینک از شنوت‌های رادیوی شماره 15 به رأی‌گیری انتخاب ربات شایسته رفته، در بخش‌های مختلف ربات مورد نظر خود را انتخاب کنید. پیشنهاد رادیو گیک به شما در بخش ساینتیفیک روبونانت است. ربات انسان نما و فضانورد ناسا که نه فقط فعالیت‌های روزمره‌اش را توییت می‌کند، که حتی گاهی فیلم عملیاتش را هم به شکل زنده برای ما به زمین می‌فرستند. روبونانت، ربات شایسته. در بخش ساینتیفیک به روبونانت رای دهید. روبونانت. می‌دونم بعد بود باید تبلیغ‌های رادیویی بیشتری گوش بدم. ولی خبر آخرمون پوسی رایت که نه ربطی به تکنولوژی داره نه کامپیوتر، ولی درک عمیق‌تری از دنیا. گروه پوسی رایت که توی یک کلیسا توی روسیه آهنگ ضد پوتین خونده بودن به 2 سال زندان محکوم شدن. جرمشون البته مشخصاً ضدیت با قهرمان اسب سوار جودوکار همیشه رئیس میلیونر دوست و همکیش و برادر و همسایه پوتین نیست، بلکه اوباشگری و نفرت پراکنی از دینه. این گروه پانک فمینیست که ظاهراً خیلی رو اعصاب رئیس روسیه راه رفته، گفته که هیچ چیز ضد دینی تو کارشون نبوده و اعتراضشون به حمایت کلیسای ارتدوکس از پوتینه. جامعه جهانی از آمریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا و غیره از روسیه خواستن این حکم رو متوقف کنه تا نشون بده که تو کشورش آزادی بیان هست و اینجوری نیست که هر کس رئیس بزرگ رو ناراحت کرد باید بره زندان. ظاهراً الان قانونیه دیگه. صحبت پایانی این زنها تو دادگاه هم جالب بود. یه نطقی کردن که حالا حداقل اینو دارن که میتونن نطق کنن و مثل آدم هم 2 ماه برن، 2 سال برن زندان، نه اینکه تبعید بشن به 1000 جا یا اصلا اعدام بشن به عنوان هرچی. حالا بگذاریم. صحبت پایانیشون این بود که ما پیروز شدیم، یک بار دیگه دنیا دید که روسیه با چیزی که پوتین ادعا میکنه تفاوت داره. 2 دقیقه آهنگشون رو بشنوین تا یه تیکه دیگه‌ش هم اضافه کنم.
Yeah!
حیف که روسی نمیفهمیم. تو ادامه این ماجرا تظاهرات متنوعی هم جاهای مختلف دنیا هم تو خود روسیه برگزار شده و تو یکی از خاص‌ترین هاشون یه خانم تاپلس که روی بدنش نوشته بود رایوت را آزاد کنید، رفته با یه اره برقی صلیب بزرگ و بسیار بلند توی محوطه چمن رو که نوکش مجسمه عیسی بر صلیب بوده قطع کرده. خودش جاش وایستاده. شاید می‌خواسته بگه کلیسایی که کارش چاپلوسی و حمایت از قدرت حاکمه رو نمی‌خواد. اگه روسی بلدین برین صفحش ببینین حرف حسابش چیه. یه عکس هم تو فیسبوک اومد که توی اصفهان رو در باغ روسیه اینو نوشته بودن. Free Pussy Riot. این در واقع تقبیح بود. فتح بابی میشه برای تبریک ها و تقبیح ها. نمیدونم تبریک تقبیح چیه، ولی دو هفته پیش زلزله آذربایجان بود. تقبیح داره برای خیلیا که به قولشون میگن رسانه ملی تو تمام ساکت بودن، هیچ حرفی نزدن، این همه آدم رنج کشیدن. یه بار هک شد و البته حالا اون برداشت مسخره از جنگ سایبری توی ایران رو هم جا داره مسخره کنیم که دولت فکر میکنه اگه پول خرج دیفیس کردن سایت‌های بقیه بکنه داره مبارزه میکنه، ولی این اتفاق از طرف کسانی که نوندونی نیست براشون جذاب‌تره. رفتار صدا و سیما بسیار زشت بود. باشا دوستوندن گره که خجالت چکسندن، ولی کیه که خجالت بکشه. تبریک سریع هم بگیم برای فهرست بزرگ دوستان ارمنیمون تو پروژه کنجکاوی ناسا که الان روی مریخ داره چرخ چرخ میزنه. توریان، هارتونیان، قراخانیان، سرکیسیان، خانویان، اوهانیان، زادوریان، گرجیان، قاراپتیان و یک کلمه ایان دیگه. و تبریک و تقبیح هم مال مصدق و کاشانی. مصدقی که نفت رو ملی کرد و کاشانی که پس از کودتای 28 مرداد گفت بزرگترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بوده و تلاش برای برقراری جمهوریت. آیت الله کاشانی که از سرلشکر زاهدی در مقابل مصدق دفاع میکرد گفت مصدق برای برقراری جمهوریت میگوشید، او شاه را مجبور کرد ایران را ترک کند، اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد برگشت، ملت شاه را دوست دارد. بله. وای تبریک هم میگیم به انسانایی که دوباره حق دارن غذا بخورن از جمله خودمون. البته معتقده که البته مشخصه که نوشیدنی ها هنوز یه سریشون ممنوعن، ولی به هر حال دیگه تبریک، خوشحال باشیم، تبریک میگیم، غذا خوردن آزاده. تقبیح برای پلیس آفریقای جنوبی که شلیک کرد به معدنچی ها و بیش از 30 نفر رو کشت و تشویق به همه باشرفایی که تو ایران دفاع میکنن از حقوق کارگران از جمله حق داشتن سندیکا و اعتصاب. خوش اومدی علی، خیلی باشرفی. و تبریک آخرمون هم برای کشور میانمار که سانسور از کتابهاش رخت بربسته و حالا مردم آزادن در مورد دین و سیاست چیز بنویسن و بخونن. به امید خودمون. بخش آخر نداریم چون برنامه برنامه کافی پربار بود، مفصل بود. میریم سراغ موزیک آخر برای یه آدم باشرف دیگه. سال روز یا انسان باشرفه، سال روز مرگش یا سال مرگش، صمد بهرنگی، نویسنده کودکان، آدم باشرفی که با دیکتاتور نساخت، گفته شد توی عرص غرق شده. کسی که ماهی سیاه کوچولو رو نوشت و اولدوز رو. میخونه، ببخشید که کیفیتش بده، ماهی کوچک در رهت پویان، دل پر از کینه، جان پر از پیکار، تا که بکشاید راه دریا را، میستیزد با مرغ ماهی خار. آفرین به شرفت مرد. تا هفته بعد، یا درست‌تر بگم تا 2 هفته بعد، خوش و خندون باشین که بهترین چیز دنیا است.
نشان ببین سمر که راه تو شد ره هر روز خانه کلام تو کتاب تو می رود خانه به خانه ماهی کوچک در رهت گویان دل پر از کینه جان پر از پیکار تا که بکشاید راه در را می ستیزد با مرغ ماهی خان آتشی در دل شعله ها در بود می رود بیدار می رود خوشمان هر موجه عرصا باشد از خونه تو پیغام ماهیان جوی بارا می شناسند از به هر آن ببین سمر که راه تو شد ره هر روز خانه کلام تو کتاب تو می رود خانه به خانه های تو راه آگاهی با صاب رنجر کاسه کار ماهی کوچک ماهی دریا می ستیزد با مرغ ماهی خان آتشی در دل شعله ها در خون می رود دیدار می رود هوشیار
میرود بیدار میرود هوشیار آتشی در دل